بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 64 رساله عملیه. عنوان جلسه: تمایلات نامتناهی انسان، نگاهی به مناجات شعبانیه. 3 اسفند 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی طبیعی انسان و این جهانی که توش زندگی میکنه مثل یک زندان برای اون. این تنش، زندگی روزمره، هوایجی که داره، تلاشی که مجبوره که بکنه و همه چیزهایی که ذهن و روح اون رو نگه میداره و در یک محیطی محدود میکنه، براش حکم یک زندان رو داره. این زندان باعث میشه که انسان پیوسته در واقع احساس اسارت داشته باشه و یک اسیر واقعی باشه. انسان در این جهان که نه در تبعیده، مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از من. این جهان و این جهانیان مثل یک زندانیه که انسان در واقع در اون هست و عمق وجودش تمایل داره که از این زندان نجات پیدا بکنه، ولو اینکه خودش توجه نداشته باشه. به همین دلیله که هیچ چیز اون رو ارضا نمیکنه. یعنی کسی که مثلا دنبال پوله، هیچ وقت به یه حدی میل نمیکنه که وقتی به اونجا رسید تموم بشه. کسی که دنبال مقامه، کسی که دنبال معنویته، کسی که اصلا هیچ نوع نگاه نامتناهی نداره و میخواد همین فقط به جلو پاش برسه، اما وقتی که اونجا رسید، مگر اینکه به دلایل خسته بشه دیگه، مثلا یه شرایط درجه دویی پیدا بشه که میل اون رو به باز هم رفتن از بین ببره. اما به طور طبیعی انسان یک جایی نمی ایسته و همینطور داره میره. چرا داره میره؟ چون این وجودش میل به کنده شدن از این زندان داره و هی میخواد بره، هی میخواد بره، میره که بلکه به یک جایی برسه، ولی اینکه خودش هم متوجه بشه. و این مربوط به مثلا یه فردی که مؤمنه یا کافره نیست. هر کسی در ذات انسانی خودش این میل رو داره و به طور طبیعی در شرایط متعارف اینجا یک جایی نمی ایسته و بگه این تموم شد، مگر اینکه دلایل جانبی وجود داشته باشه، دلایل دست دوی وجود داشته باشه که اون رو تو یک جایی متوقف بکنه، مثل افسردگی، مثل مشغولیت‌های شدیدی که انسان توی زندگی پیدا میکنه و این مشغولیت چنانه که اصلا از هر چیزی برای اون مشغولیت اون رو نجات میده. یعنی در واقع نجات معکوسه دیگه، یعنی نمیذاره که به یه فضای فراتر فکر بکنه و تو همونجا میمونه. اما اگه اینها نباشه، میل نامتناهی تو هر انسانی از مؤمن و کافر و با هر ایدهی آدم مادی معنوی، کسی دنبال پول، مقام، دنبال سیاست، دنبال مثلا شهوات، هیچ وقت همون نمیشه. یه آدمی که داره مثلا اهل قضاست، اهل شکمه، اینطور نیستش که یک چیزی که به یک چیزی برسه، به یه سفره خیلی رنگینی برسه دیگه این تموم بشه. این سفره تا تموم بشه، حتی بعد از اینکه سیر شد، دنبال اینه که سفره بعدی مثلا 2 ساعت دیگه 3 ساعت دیگه. این طبیعت انسانه. طبیعت انسان یک طبیعت نامحدوده و هیچ وقت در واقع تمامی نداره. خواسته های انسان در هر جهتی که بیفته، در هر مسیری که بیفته، خواسته های انسان تمامی نداره. اما دلایل جانبی مثل افسردگی، مثل مشغولیت ها و چنین گرفتاری های انسان رو باز می داره از اینکه توجه داشته باشه به این میل خودش و برای این میل برنامه ریزی بکنه و زندگیش رو بر اساس این میل سامان بده. انسان گرفتار میشه. وقتی که گرفتار میشه، با اینکه میدونه یا در عمق وجودش این مشخصه که اگر این قدم رو برداره، انتهای راهش نیست، دوباره قدم بعدی رو دنبالشه، بعدی بعدی، اما همیشه وقتی که گرفتار زندگی روزمره میشه، انگار که همین یه قدم رو داره دیگه، 2 متر اونورتر رو نمیبینه. این ناشی از چیه؟ ناشی از مشغولیت روزمره انسان گرفتاری انسان تو زندگی عادی، یعنی که صبح تا شب داره میدوه، از آن فرصت فکر کردن نداره، فرصت نداره یه دقیقه بشینه و به خودش نگاه بکنه، نمیتونه یه دقیقه تنها باشه. تنها هم که میشینه افکارش فکر این که فردا چی کار بکنه، چک سفته، فکر این که مثلا تو انتخابات شرکت بکنه، فکر این که مثلا سیاست چطوریه، از این نوع افکاری که تمام روز داره، این تو تنهایی هم اون رو راحت نمیذاره. و به این دلیل تمایلات نامتناهی انسان همیشه در محاق میره، یعنی میره در پشت شخصیت انسان و شخصیت ظاهری انسان، گرفتار یک سری اهداف روزمره عادی میشه، حالا چه سیاست، چه اقتصاد، چه زندگی خانوادگی، چه مثلا شهوات، چه بغضها و کینه ها، هر کدام از اینها که باشن انسان رو یه شخصیت ظاهری بر انسان میسازن و اون حقیقت انسان که تمایلات نامحدود داره پشت این شخصیت انسان پنهان میشه و انسان خودش هم توجه نداره. تو چند حالته که این تمایلات نامتناهی انسان بروز پیدا میکنه. یکی این که فرد مشغولیت روزمرهش انقدر زیاد نباشه که تمام ظرفیتش رو پر کنه، مثل آدمی که یک زندگی طبیعی داره، امروزی ها میگن ارگانیک، یعنی تو غذا خوردنش، تو اشتغالش، تفریحش، ارتباطات اجتماعیش، سیاست ورزیش، اقتصاد ورزیش، ایناش یه سیر طبیعی معقولی داره، ظرفش رو پر نمیکنه. اگر این ظرف پر نشه، همیشه یه بخشی از این ظرف خالی باشه، یه جایی انسان برای خودش گذاشته باشه، لحظاتی، دقایقی، ساعتی در روز با خودش و خودش تنها باشه و بتونه از این زندگی روزمره نجات پیدا کنه، تو این شرایط موقعی که این ظرف خالی بروز پیدا میکنه، تبدیل به یک میل نامحدود میشه. به خصوص آدمهایی که نظم و انتظام زندگیشون روی حساب مرتبه، راحت تر میتونن به این مرتبه برسن، یعنی همه چیزشون رو حسابه. خود این نظم باعث میشه مشغولیت انسان کم بشه و با زمان اندکی نتایج بیشتری بگیره. تو این حالت یه بخشی از ظرف انسان همیشه خالیه، اون جا وقتی خالیه جا میمونه برای چی؟ برای خودش. وقتی جا برای خودش مونه، این خودش بروز پیدا میکنه. به محض اینکه انسان همون حقیقت انسان یه ذره در حد یه رائحه‌ای بروز پیدا بکنه، تمایل انسان به نامتناهی برای انسان مشخص میشه. مثل این که شما وقتی که زندگی عادی داشته باشین، زندگیتون درست باشه، تنها میشین، مثلا فرض کنید یه دفعه یه احساس غم یا احساس شادی، یه احساسات خاصی براتون بروز پیدا میکنه، مثلا میرید سراغ حافظ، میرید سراغ مثنوی، میرید سراغ مثلا کتابهای جبران خلیل، میرید سراغ یه رمانی که نگاه‌های مثلا فراتر از زندگی عادی رو برای شما داره، میرید سراغ یه فیلم سینمایی که وقتی که مثلا اون رو نگاه میکنید چنین احساساتی توتون بروز پیدا میکنه. این تو یه حالت معکوسی، اینه انسان تو زندگی روزمرهش چنان گرفتار میشه و مشغول اون میشه و بعد هم خود این زندگی روزمره به بن‌بست میرسه، مثلا مشکلات مالی، مشکلات خانوادگی، فشارهای روحی، فرد تو اسارت میفته، تو زندان میفته، تو انفرادیه، یا مثلا فرد همه این که تو یک اختلاف خانوادگی خیلی سنگینی است که کارد به استخونش میرسه. تو این حالت هم که انسان به بن‌بست در زندگی میرسه، دوباره یه دفعه چنین جاذبه های نامحدود و تمایلات به سوی یک فضای مبهم بیرونی تو انسان بروز پیدا میکنه. البته خیلی موقع ناخودآگاه، خودش توجه نداره، گاهی اوقات خودآگاه میشه. حتی گاهی افرادی که در فشارهای سنگین قرار میگیرن، حالتهای روحی غیر قوی براشون پیدا میشه. مثل اینکه حالت خلع بدن، یعنی روح از بدن خارج میشه، نشسته اینجا، پس اون یه دفعه روحش میبینه از بدنش خارج شد و از بالا داره خودشو نگاه. این حالتهاییست که زمینه هاش پیدا میشه، درست شبیه این کسایی که مرگ یک نوع مرگ موقت پیدا میکنن و میرن برمیگردن، وقتی تجربیاتشون رو تعریف میکنن چطوریه؟ گاهی انسان تو حالت فشار هم تو حالت قرار میگیره. چرا؟ چون جاذبه نامحدود انقدر سنگین میشه تو آدم که خود به خود یک آثار خاصی تو انسان پیدا میکنه. حالت کاملتر برای تمایلات نامتناهی موقعی که فرد برای خودش برنامه روشن ارادی و با انتخابی داشته باشه که هر مسئله، هر حادثه، هر اقدامی که در زندگی روزمرهش داره، این اقدام رو با علم و اطلاع طوری انجام بده که انگار جوهره این اقدام در ذات خودش ناقصه و نگاهی به یک حقیقت فراتر داره. تو دانشمندان رو در نظر بگیرید، اینایی که مثلا مکاشفات علمی داشتن و اختراعات مهمی داشتن، تو زندگی نامه‌شون بر دو نوعن. بعضی وقتی که به یک اطلاعی، به یک علمی، به یک کشفی میرسن، اختراعی میکنن، انگار که این با این تمام عالم رو کشف کردن و چنان سر صدا میکنن که ما تای عالم رو رسیدیم دیگه. مثلا فرسونی که مثل اون دانشمند معروف که میگه که من مثلا فلان چیز، فلان جنبه های بدن انسان رو کشف کردم دیگه، هر چی که زیر چاقوی جراحیم باشه درسته، بقیش نباشه هیچ ارزش نداره. خدا هم اگر خدای وجودی من باید زیر چاقوی جراحی پیداش کنم. به یک اطلاع علمی که میرسه، این ظرف انقدر کوچیکه، یه ذره علم جدید بهش میرسه، مثلا یک پرندی که به تای خط رسیده باشه فکر کنه این تای خطه. اما بعضی از دانشمندان دیگه هر اطلاعی که پیدا میکنن، کشفی که پیدا میکنن، میگن ما یک جنبه جدید از جهان رو کشف کردیم. اما همزمان با کشف این جنبه های یک جنبه جدید، مجهولات بسیار بیشتری برای ما آشکار شد. یه چیزایی رو فهمیدیم، اما بیش از اون فهمیدیم که چه چیزایی رو نمیفهمیم. و همینطور در واقع ذات حرکتی که فرد میکنه، از حیث علمی، از حیث سیاسی، از حیث اقتصادی، از حیث تربیتی، وقتی که به درست نگاه بکنه ببینه که این حقایق این جهان همونقدری که یک جلوه‌ای از این جهان رو برای انسان مشهود میکنن، همونقدر به انسان نشون میدن که چقدر جاهله و چقدر مسئله وجود داره برای بیشتر فهمیدن و الان نمیدونه. این خودش وقتی که با این توجه انسان در زندگیش گام برداره، خود به خود انگار که همیشه هر حرکتی که میکنه داره توجهش به یک مبدأ نامتناهی، به یک گرایش نامتناهی بیشتر داره میشه. و این البته فردی که با این روش میره جلو، تمایلات‌های مستمر و مدام پیدا میکنه. تو اون دو حالت دیگه‌ای که ذکر کردم یا حالت‌های شبیه این، تمایلات به صورت ناگهانی ایجاد میشه، چه بسا شدیدتر باشه، اما ادامه نداره. اما این تمایل به صورت ادامه مرتب و منظم توجه انسان به یک مسیر بی انتها پیوسته و از انسان یک حکیم میسازه، یک فرزانه میسازه. اینه که دانشمندی که اینطوری دانشش رو نگاه میکنه، در این دانش خاص مثلا تجربی یک فرزانه است و متفاوته از اون دانشمندی که اونطوری به شکل دیگه‌ای نگاه میکنه. توی دنیای فعلی، دنیای مدرن، اصولاً فشار و احساس زندان و اسارت توی نوع افراد بسیار بسیار بیشتر از جهان سنتی، جهان قدیمیه. جهان قدیمی افکار و ظرفیت ها به صورت عمومی محدود بود و به همون زندگی که داشتن به نوعی رضایت میدادن، در عین اینکه بسیاری از مشکلات فعلی هم وجود نداشت، اضطراب های فعلی وجود نداشت، مشکلات روانی عصبی وجود نداشت. بنابراین انسان ها میتونستن آرامش و عدم اضطراب بیشتری تجربه کنن. دنیای مدرن معکوس اینه، اضطراب بیشتری به انسان میده، احساس زندان، احساس اسارت. و چون اینطوریه، نیاز به یک تنفس و دیدن یک فضای باز، یک آسمان باز، یک آسمان نامحدود تو دنیای فعلی تقریبا عمومیه و هر کسی به این مشکل رسیده و احساس نیاز داره و به دنبال این اینه که به نوعی این احساس نیازشو به یک فضای نامتناهی ارضا کنه. توسعه تفریحات، توسعه مسافرت، ادبیات، رمان‌ها، فیلم‌های سینمایی، سینما، همه اینا در واقع معبدی هستن که انسان مدرن تو اونها سعی میکنه که چنین احساس نیازی رو ارضا کنه. دنیای مثلا مدرن با سینما زندگی میکنه. سینما یک تفریح نیست، یک نیازه. چرا؟ چون که این زندگی عادیش دچار مشکله. تو زندگی عادی که داره میره، به خصوص دنیای صنعتی تر، تو شهرهایی که کلان شهر هستن، شهرهای پر جمعیت و شلوغ، صبح تا شب چنان فشاری به انسان میاد که اگر مثلا نره تئاتر، نره سینما، اصلا نمیتونه زندگی بکنه. دیگه تئاتر رفتن، سینما رفتن یا تفریح رفتن برای اون یه تفریح، یک چیز مازاد نیست، یه بخشی از زندگی روزمرشه که تازه بعد از این کارو میکنه ممکنه یه حدی این مشکلات روحیش کاهش پیدا بکنه. توی کشور ما علاوه بر این که چنین نیازی وجود داره مثل همه جاهای دنیا، همه جاهایی که به نوعی با زندگی مدرن عجین شدن و آشنا شدن، اما منهای اون بعد از انقلاب هم گرایش آدمها و گرایش هایی که واقعی هست یا کاذب هست یا تحت تأثیر تبلیغات رسمی یا تحت تأثیر تبلیغات ضد رسمی یا تحت تأثیر مرام ها، گروه ها، کتاب ها، کلاس ها، عرفان ها، اینها انقدر در واقع انسان و جوان امروز ما رو تحت بمباران خودشون قرار دادن، به درست یا به غلط، که این تمایل به شدت زیاد شده و احساس عدم ارضا، تردیدهای فراوان، احساس شکست، احساس اینکه این همه ما کار کردیم به نتیجه نرسیدیم، یا احساس اینکه نه یه چیز خاصی پیدا کردم که سریع میتونم برسم، یا احساس موفقیت زیاد یه فردی که مثلا مدت‌ها دچار نیازهای اینطوری بوده، بعد دفعه چیزی پیدا میکنه، احساس میکنه که یه شاهکار رو پیدا کرده. همه اینها عامل این شده که تو کشور ما احساس نیاز به یک جهتگیری نامتناهی در اوج خودش باشه. تحقیق مشخصی راجع به این که این نسبت در ایران و در جاهای دیگه چقدر نشده و خیلی راحت هم نمیشه قضاوت کرد، اما اگر بشه چه بسا کشور ایران جزو اولین کشورها باشه. انقدر تو این کشور و به خصوص تو نسل جوانش چنین نیازها و چنین توجهاتی زیاد هستش. توجه داشته باشین که احساسات و تمایلات نامتناهی مربوط به کفر و ایمان و اعمال مناسک دینی و نماز و غیر نماز و کسی نماز بخونه یا نخونه نیست. چه بسا یه فردی که اصلا به هیچ کنم از این جنبه های ماورای طبیعی ایمان نداره، اما این احساس نیاز و این تمایل خیلی درش شدید باشه. برعکس یه آدمی که نه تنها دین داره بلکه مناسک دینی رو هم انجام میده و چنان در واقع این احساس توش کشته شده باشه، حتی بلکه گاهی مناسک دینی با اینکه مراقباتی هستن که باید برای این محتوا، برای این تجربه نامتناهی درست شدن، اما ممکنه که اثرش معکوس باشه. یه فردی در اثر انجام این مناسک یا در اثر ایمانی که احساس میکنه یا اعتقادی که داره یا تقیدی که به اعمال و مطالب دینی داره، چنان احساس نیازش برطرف بشه که بیش از هر کسی، بیش از هر کافری به این جهان و به این زندگی و به زمین بچسبه، زمینگیر بشه، کاملا امکان داره. بنابراین این گرایش ها ملازم با کفر، با ایمان، با اعمال مناسک دینی، عدم انجامش با نماز خوندن نخوندن نیست. هرچند که دیانت، مناسک دینی اصولا برای اینن که قالب درستی برای این احساس نیاز انسان ایجاد بکنن، اما همیشه اینطوری نیستش که به شکل درستی در واقع به کار برده بشن. حالا وقتی که انسان دچار این تمایلات نامتناهیه و میخواد یه فکری بکنه، یکی از بهترین عملهایی که انسان داره و در فرهنگهای مختلف، دینهای مختلف، فرقههای مختلف و گاهی هم در میان خدا ناباوران وجود داره، مناجاته. مناجات عملیه که توی اقوام مختلف، تو گروههای مختلف، تو آدمهای مختلف، حتی عرض کردم برای گاهی مناجاتی ما متنهایی داریم به نام مناجات خدا ناباوران. این مناجات چیه؟ تجسم و تخلی و توجهی است که انسان به درونی ترین، مخفی ترین و عمیق ترین لایه وجودی خودش میکنه. انسانی که اینجا نشسته و روز و شب گرفتار هست، گرفتار زندگی روزمره است، یه لحظه از اونها میخواد فاصله بگیره و درون خودش بره. این لایه های بیرونی که تماماً آلوده به زندگی روزمره انسان هستن، لایه های بیرونی که در واقع دیوارهای زندان اونن، لایه های بیرونی، خصلت ها، رفتار هایی که زنجیرهایی هستن که اون رو به اسارت کشوندن، این میخواد اینا رو ترک بکنه بدون اینکه زندگی روزمره رو به هم بزنه، بدون هیچ کاری، هیچ کاری به هیچ عملی توش نیست، عمل بیرونی. خود همینجا که نشسته با توجهی که به خودش میکنه، با طی کردن و گذر کردن از این خاکریزهای وجودی، با کنار گذاشتن این لایه ها، درون خودش بره و یه لحظه آزادی رو احساس کنه، تو فضای نامتناهی پرواز بکنه. چرا؟ چون این نامتناهی تو وجودشه. به محض اینکه توجه به خودش بکنه، این مناجات انجام میشه. و مناجات اگر به صورت توجه به درون خودش باشه، اگر یه مقدار ادامه پیدا کنه، یک کمی عمیق بشه تا همون حدی که میتونه، نه زیاد. یه انسان اینجا نشسته توجه به نفسش میکنه، لایه ها رو میزنه کنار، این پرده هایی که تو وجود خودش روزانه میکشه و هر روز اونا رو ضخیم تر میکنه، یه لحظه میشینه و با توجه به نفس اینا رو کنار میزنه. وقتی کنار زد، در همون حدی که میتونه میره تو، میره داخل. وقتی که این کار رو انجام داد، انگار که به یک فضای نامحدود، انگار که به بی نهایت رسیده. نه فقط داخل رفته، نه فقط یه افقهای دور رفته، بلکه که انگار که با نامتناهی یکی شده. چرا اینطوریه؟ به دلیل اینکه شما راهی برای رسیدن مستقیم به بی نهایت که ندارین. اینطوری نیستش که مستقیم به بی نهایت راهی داشته باشید، چون ما محدودیم تو این دنیای محدود که هستیم، تو این دنیای محدود که نمیتونیم که راهی به سوی بی نهایت داشته باشیم. همونطوری که مثلا از حیث مکانی زمانی ما میتونیم از اینجا بریم 10 متر ورتر، 100 متر ورتر، اصلا سوار آپولو بشیم بریم کره ماه، بعدها سوار مریخ نهارد بشیم بریم مریخ، بعدها میتونیم از اینم بالاتر بریم یه گلکسی دیگه. خب همه اینا درست، اما اونجا هم یه جایی هست، فقط خیلی دوره، اما نامتناهی نیست، بی نهایت که نیست. انسان راهی به بی نهایت نداره. برای اینکه لمس کنه بی نهایت و نامتناهی رو، یک راه فقط انسان داره، اینه که تو هر بعدی که میخواد به بی نهایت برسه، از همین جایی که هست توجه بکنه و سیر بکنه و گرایش بکنه به آخرین نقطه‌ای که در دیدرسش، در چشمش، در ظرفش وجود داره و از اون هم سعی کنه بره اون ورتر، اون رو هم انکار کنه. این به محض اینکه این انکار انجام شد، این حد انجام شد، انگار که با نامتناهی یکی شده. شما توی کویری، توی فضای بزرگی در نظر بگیرید، وقتی که 10 متر اونورتر رو میبینید، خب 10 متر اونورتر، 20 متر، 30 متر، 40 متر، حالا آخرین نقطه‌ای که چشم شما میبینه، اون آخرین نقطه رو نگاه بکنید، بعدش ذهنتون ببرین به بعد از اون نقطه. اگر آخرین نقطه رو خوب نگاه کرده باشید و تصور کرده باشید، تجسم کرده باشید، آخرین خط افق، آخرین جایی که میشه ببینید، و بعدم بعد از اون رو فقط تصور کنید، فقط تو ذهنتون این مفهوم بیاد، ببینید که دیگه رسیدید انگار که به لا مکان، رسیدید به لا زمان. وقتی شما آسمون رو نگاه میکنید یه ستاره دور ریز تو دور دست داره چشمک میزنه، به محض اینکه اون رو نگاه بکنید تا حتی اون ستاره رو داره میبینید، یه ستاره دور رو داره میبینید. اما اگر فکر کنید که بعد از این هم جهان ادامه داره، انگار که متحد شدید با جهان نامتناهی. اصولا راهی که انسان به بی‌نهایت توجه پیدا میکنه، درونش اشاره میکنه به بی‌نهایت نامتناهی، اینه. تو ریاضی هم وقتی که شما مثلا میخواید بی‌نهایت رو تصور کنید، از این راه تصور کنید، ولی غیر اون که راهی نداره. بی‌نهایت اصلا مفهومی نیست که انسان بتونه تصورش کنه از حیث ریاضی حتی. بی‌نهایت یعنی که چیزی که هیچ نهایتی نیست، یعنی آخرین نهایت که تو ذهنتون در نظر میگیرید، اگر بخواید که از اون هم گذر کنید نمیتونید بکنید، اما میل گذر که پیدا بشه، تصور گذر که پیدا بشه، بلافاصله انگار که به مفهوم بی‌نهایت شما رسیدید، متحد شدید، واصل شدید. بنابراین انسان در واقع از این طریق تمایلات نامتناهیشو بروز میده. مناجات یعنی که من درون خودم فرو برم، در یک چاهی فرو برم که در این چاه جهان و جهانیان مردن، جهان مرگالوده، زندگی روزمره متوقف شده، زمان متوقف شده، مکان وجود نداره. تو این چاه درون فرو برم یه لحظه، اگر برای یک ثانیه، برای یه لحظه، برای یک بار فرو برم، این میشه مناجات. مناجات حقیقی اینه. حالا هرچی هم که بیرون گفتن، مثلا فرض بفرمایید که نماز، روزه، خدا، پیغمبر، مناجات، شعبانیه، رجبیه، نمیدونم مناجات 518، حقیقت مناجات اینه که شما یه ثانیه، بگه شما 40 روز مثلا مناجات شعبانیه رو بخونین، اگر برای یه لحظه این فرو رفتن در این چاهی که دنیا مرگالود، جهان متوقف شده، زمان ساکت شده، صداها خاموش شدن، صداهای درون بیرون، برای یه لحظه اگر فرو رفتید، اون یه لحظه مناجات شماست. و اون یه لحظه، یه لحظه، یک ثانیه اگر رخ داد برای شما، اون یه ثانیه ارزشش از تمام این 40 روز بیشتره. یکی از بزرگان از اینم فراتر میره، میگه اگر تمام عمرتون برای یک بار، اگر بتونین یک سجده، اگر تمام عمرتون یه سجده واقعی، سجده واقعی بکنید، اون از همه عمر شما ارزشش بیشتره و این دنیا و اون دنیا نیاز به چیز دیگه ای ندارید. مثلا بگید 70 سال انسان عمر میکنه، یه سجده فقط میکنه، مدام اون سجده، سجده است. سجدت لکه سوادی و بیازی و خیالی، همه ارکان من از خودم خالی شدن، تو همون چاه درون فرو رفتن و توجه به نامتناهی پیدا کردن. یک بار، یک سجده، تمام عمرش انسان اگر این حقیقت براش پیدا بشه، این ارزشش از هر چیزی بالاتره. و حقیقت سجود، حقیقت مناجات، حقیقت نماز، حقیقت دین، خدا، پیغمبر، همه همینه. اما انسان وقتی که میخواد که مناجات رو برای خودش بکنه و نیازش رو ارضا بکنه، چیزهای انحرافی، حرفای اینور اونور، نمیدونم خلوت نشدن و چیزهایی که جای مناجات قرار میگیره، جاده های انحرافی برای انسان زیاده. خب تو اینجا یکی از کارهایی که انسان میکنه، استفاده از تجربه های دیگرانه، که این تجربه ها هم به صورت های مختلف میتونه باشه. یکیش متون مناجاتی است که در اسلام، در مثلا هندویسم، در بودیسم، در نگاه های غربی، تو عرفان سرخپوستی، تو عرفان کولی های مثلا اروپای شرقی، این متونی که متون مناجاته و ناشی از تجربه واقعی مناجات کننده که این رو مکتوب کرده و مکتوبش دست ما رسیده، گاهی اوقات هم نمیدونیم اصلا همچین فردی وجود داشته نداشته، اصلا به اون خیلی اهمیتی نداره. ما این مناجات خودمون رو میخواییم از طریق اون مناجات بکنیم. وقتی که انسان این متن رو میبینه، از یک طرف این ارزشمنده، از یک طرف مشکل این هستش که احتمال داره که انسان این قالب رو بخونم که بخونه مثلا مناجات شعبانیه رو از اول تا آخر هیچ مناجاتی هم براش رخ نده، بنابراین در یک دوراهی خطرناک قرار میگیره. انسان باید بتونه تو اینجا با توجه به اینکه هدف ما همون مناجاتی است که صحبت شد، و اولا اینکه این مثلا ماره کیه، درسته غلطه، این جملهش درسته، این جملهش رو اینو گفته، اینجا مثلا فرسون با فلان مطلب اشکال داره، فلان اینا رو بذاره کنار، چون اونها اون نوع تحقیقات و تدقیقات سر جای خودش ارزشمند هستن، اما وقتی انسان میخواد مناجات کنه اونا نه همه مضر میشن. باید انسان با یک هدف روشنی به مناجات بپردازه، هدفش چیه؟ هدفش خودشه، بتونه این فرو رفتن در چاه درون و غرق شدن تو دریای خیشتن براش رخ بده برای یه لحظه، و این متن برای اینه. اگر با این انجام بده دچار مشکلات، دچار انحراف نمیشه، و وقتی هم که شما یه متن رو میخونید فقط هدفتون این باشه، نه ترتیب مهمه، اول آخر مهم نیست، همشو بخونید مهم نیست، کی بخونید مهم نیست، مناجات شعبانی هست، این شما یه جملهش براتون ارزش داره، یا نه یه متنیه از یه جایی، یه جملهش، یه کلمهش براتون کافیه، همون یه تنبه رو بگیرید. هیچ دلیل نداره که مقید باشید که مثلا اولش آخرش چی بخونم نصف کاره نشه، این حرف رو بذارید کنار. هدف خود انسانه. اگر یه کلمهش، یه جمله، یه کلمهش رو ببینید که اون یه کلمه شما رو از خودتون خالی میکنه، مستتون میکنه، و اون عطر خیشتن رو به مشام شما میرسونه، همون یه کلمه کافیه، دومیش دیگه نیازی نیست، مگر اینکه فایده‌ای براتون داشته باشه. ممکنه شما به اهداف دیگه‌ای بخونی، کسی مثلا مقید مناسک دینی، مقید انجام اعمال مثلا ماه شعبانه، خوب اون سرجه خودشون خوبه، اما مناجات اینه که گفتم. همونطور که کسی ممکنه بره اون متن رو بخونه برای تحقیق کردن، برای دعا پژوهی، برای مناجات پژوهی، برای کار علمی، اونم سرجه خودش ارزش داره، اما مناجات چیز دیگه است. حالا ما یه رجوعی داشته باشیم به یکی از مناجات های معروف در لسانه اهل بیت که ببینیم اینجا چی گفتن. با این دید اصلا کاری نداریم که سندش درسته، حرفش اینه، نمیدونم، اصلا به این کارا کار نداریم. ما به خاطر مناجات کردن خودمون یک دوری میزنیم در چی؟ در مناجات شعبانیه، مثل یه پارکی که آدم میره یه دوری میزنه، ما بریم یه دوری بزنیم اینجا چه خبره؟ یه بار به این عنوان، به این مناجات شعبانیه رو نگاه بکنیم. مناجات اولش از جمل، این مناجات شعبانیه از جملات نسبتا عادی شروع میشه، نیازهایی که انسان داره، معنویات، خدا، پیغمبر، همین چیزهایی که به طور طبیعی شروع میکنه، انگار که از یه فرودی شروع میکنه، انگار که مثل هواپیمایی که میره یواش یواش توی تا باند پرواز قرار بگیره بعد تکاب کنه، این در واقع اول میره اونجا خیلی آروم ساکت، بعد یه دفعه شروع میکنه که به حرفهایی که انگار یک انسانی از خودش و جهانش و تلاشش و هر چی که تو عالم هست خسته شده، میخواد بزنه به سیم آخر، شروع میکنه به حرفای عجیب غریب زدن و میره تا یه جایی که انسان عقلش دیگه ناتوان میشه از توضیح این جملاتی که در این مناجات هست. اول که شروع میکنه به مسیر جدید، در واقع از این استدلال شروع میکنه که این جهان رو مگه برای چی ساختی؟ مگه برای من نساختی؟ خب حالا من اومدم. بعد انگار که از این میگذره، مثل یه آدم یکی یه دونه، مثل آدم یکی یه دونه، یه بچه یکی یه دونه که آمده پیش پدرش و پیش مادرش ناز میکنه، یکی حالا به جای اینکه پدر و مادر بهش بگن که تو باید فلان کار بکنی، این ناز میکنه، میگه که به من یا فلان چیزو میدید یا من اصلا فرض خودمو میکشم یا از بالا خودمو پرت میکنم. هم خودش میدونه جرأت پرت کردن از اون بالا نداره، هم پدر و مادرش میدونه، اما چنان این جایگاهی داره که مجبورن حرفش رو گوش بکنن، انگار که این کسی که تو مناجات داره، مناجات شعبانی داره، میگه اینطوریه، با چنین فضایی میاد. و بعدم مهاجه میکنه و در واقع مهاجه یعنی به معنای که با خدا میگه که پس چی؟ انگار که این زبانش درازه انسان نعوذ بالله نسبت به خداوند. این بعضی جملات رو من بخونم. الهی این افوت فمن اولا من که به ذالک، اگر تو اف کردی خب هم خب تو کی قرار من اف کنه؟ من غیر تو قرار کسی اف کنه؟ اینا رو یادتون باشه، خدا موجودی تو آسمون نیست، خدا از رگ گردن به من نزدیکتر، انگار که من درون خودم دارم با خودم دارم این حرفو میزنم. اگر من زمان مرگم برسه تو طول عمرم هیچ کار نکنم، اصلا هیچ کار نکردم، کلن عمرم خراب شد، الان دارم میمیرم، خب حالا الان من دست از سرت برمیدارم، ها من میگم حالا اشتباه کردم، همین که میگم کردم، تویی که این جهان هستی و خالق این کائناتی، تویی که من نامتناهی کردی و این منی که انسان هستم، این از طریق این اقرار مجبوری که حرف من رو بپذیری و به من جواب بدی. بعد الهی کیف آیس من حسن نظر کلی بعد مماتی به انت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی. خب اصلا همه این کارم انجام شد، من توی عمرم تا آخر عمر هم هیچ کار نکردم، بعد مردم. خب مگر تو این زمان حیات، تو موقعی که تو این دنیا بودم، این جهان، خالق این جهان و خودم، غیر خوبی به من، هرچی من بدی کردم، مگر خوبی غیر خوبی به من چه کار دیگه کردم؟ من هی کار اشتباه کردم، خطا کردم، این جهان به من کمک کرد، جهان طوری درست شد که انگار که من بهترین آدم هستم، انگار که پیغمبر هستم، از پیغمبر بیشتر به من نعمت میداد. خب تو این جهان اینطوری بود، حالا بعدش من میتونه از من بگیره؟ اینا در نظر بگیرید که معصوم داره اینطوری صحبت میکنه، برای ما هم داره میکنه، این برای اونا نیست. کلماتی که انسان یه ذره به اصطلاح توی عقل طبیعیش بدون پیش‌داوری نگاه بکنه، اصلا تعجب میکنه و بعد وقت یه نوعی از این فراتر میره، انگار که اصلا هرچی اشکال داشته، هرچی مشکل من دارم، تقصیر خداست. ظاهر کلام انگار تو الهی جودک بسط عملی و عفوک افضل من عملی. خدای خودت اینقدر جهان رو طوری درست کردی که من هر کاری میکردم هیچ طوری نمیشد، میرفتم یواشکی مثلا یه فرض حق یکی رو میخوردم، برمیگشتم آبرو منو حفظ میکردی، منتظر بودم که بیان منو مثلا بگیرن یا این به من تشر بزنه بگه تو حق منو خوردی، آبروم بره، و میدونم مثلا هیچ طور نشد. خب منم روم زیاد شد دیگه، حالا بیا درستش کن. انگار که میگه که میخواستی نکنی، تقصیر من چیه؟ تو یه جای دیگه دوباره کلماتی داره که انسان دیگه میمونه. الهی ان اخذتنی به جرمی اخذتک بعفوک. شما تو بیای به خیر منو بگیری، ببری توی دادگاه که بگی تو خب این کاری که کردی، این اشتباهاتی که کردی، خب این اشتباهات که یه بار، دو بار، صد بار، هزار بار تو به کاری کردی که تو رتبه خودت نسبت بگی این شمر بودی، تو مثلا نسبت به همسرت این شمر رفتار کردی. خب حالا این دادگاه صالحه، هیئت منصفه هم همه بر علیه تو حکم میدن، حالا تو چی میخوای حرف بگی؟ اگر اینطوری بگی من چیکار میکنم؟ میگم خب حالا من این کارو کردم، تو چی؟ خدا تو چی؟ تو هم غیر بخشش من قرار کار دیگه بکنیم. اصلا دنیا مگر اینطوری نیستش که هی ما اشتباه میکنیم هی درست میکنیم؟ خب حالا بیا تو هم اینطوری. اگر بگی که به اخذتنی به ذنوبی اخذتک به مغفرتک، حالا از اینا بگذره، اصلا برم وسط جهنم. این جهنم یادتون باشه، جهنم اون جاییه که هیزومش خود ما هستیم، نه تو جهنم یه جایی دی، یعنی باطن همین عالم، یعنی همین الانی که من هستم، اگر تو اصلا وسط جهنم هم دیگه کار تموم شده، تازه همون تموم شد، تا این تازه اینجا باشه من ساکت میشینم. و این ادخلتن ناره اعلم تو اهلها انی احبک، تا اینجا هم که برسی میگه که من همونی هم که میل نامتناهی دارم، اینجا جام نیست که، اگر اونجا هم برسه دوباره دستبردار نیستم که، هیچ چیزی وجود نداره. و بعد هم آخرش میگه خدای فکر نمی کنم من تمام عمر من رو محروم بکنی از هدفی که تمام عمر دنبالش بودم. من که دنبال حالا چجوری من دنبالش بودم؟ من که همش دنبال زندگی بودم، دنبال پول بودم، دنبال خطا بودم، دنبال مقام بودم، دنبال این بودم که مثلا تو انتخابات شرکت کنم ببرم مثلا نماینده بشم، دنبال این بودم که به من استاد بگن، دنبال پول بودم. فقط چی؟ اون درون من. این درون من دنبال چه بود؟ که اینه که بود تویی که خدایی، این جهان به این بزرگی نمیتونه اینو به من بده. من فکر نمی کنم. اینا لسان مناجات ها، حرف خودم نیست، اینا لسان مناجاته. و وقت همه این کلمات رو دوباره این تکرار میکنم و تأکید میکنم، نرید به سمت خدایی که تو آسمون بهشتی که در یک جهان دیگه یه، جهنمی که در یک جهان دیگه یه، خدای کنار نیست، خدایی که از رگ گردن به ما نزدیکتره. همه این گفتگوها تو درون خود انسانه، انگار خود انسان خودش با خودش داره با خودش حرف میزنه. از یه طرف این لایه های وجودیشو میبینه که همش خرابه، همش فساده، همش تباهیه، همش مشکله. بعد میره درون خودش داخلتر، وجودیتر، اونور میگه که نه اونجا همش پاک. یک کمی اونورتر که میره به سر اون مرحله‌ای که با جهان متحده، مثلا میره جهان همش همینه، جهان درست شده برای این که این چیز بشه. مگه میشه این لایه‌ها زورشون به این جهان برسه؟ میشه که من یه خاکریز اینجا درست بکنم این بر تمام کائنات، بر همه ستاره‌ها مسلط بشه؟ نمیشه همچین چیزی. انسان این توی انسان همه جهانه. و وقتی هم که به اون آخرین مرحله میرسه، انالحق، متحد با تمام جهان، متحد با خداوند، وحدت وجوده. کان الله ولم یکن معه شیء و الان کذلک، خدا از رگ گردن به ما نزدیکتره و ما داریم با این وجود خودمون این مناجات رو انجام میدیم. و انگار که مناجات تو انسانی صورت میگیره که تو وجودش با تمام جان و جهان و مبدأ و خالق اون متحده، تو این اتحاد داره این مذاکره صورت میگیره. بعد از این که در واقع اینها صورت میگیره، دو سه تا جمله‌ای داره که جزء شگفتی‌های ادعیه هست و شگفتی‌های این مناجات شعبانیه. تو یک جایی وقتی که میخواد قسم بده خداوندو تو مناجات میگه الهی بک علک، خدای به حق خودت بر خودت، الهی بک علک، نه انسان، نه کار من، نه عفو خدا، نه صفتهای خدا، نه مغفرت خدا، هیچی، خدای خودت به خودت. این رابطه خودت با خودت داری، من همون میخوام. خب این رابطه که خداوند خودش با خودش داره، اون ذاتش، رابطه ذات با ذات، خب اینجا من چی میشم این وسط و اون چه ربطی من داره؟ از اون طرف هم این چجوری ارتباط پیدا میکنه که ان الله یحول بین المرء و قلبه، خدا بین من و خودم، بین من و قلب فاصله است، یعنی از خودم به خودم نزدیکتره. این غیر از همون شعر بابا طاهر که اگر دل دل بر دل بر کدومه، و اگر دل بر دل پس دل چنومه، دل و دلبر به هم آمیته وینم، ندونم دل چی و دلبر کدومه. میگه هیچی نیست، خیلی اصلا چیزی وجود نداره، یه چیزه در عالم، اون یه چیزم منم یا خداست معلوم نیست، من نمیدونم. اصلا در یک مستی قرار میگیره، در یک سرخوشی قرار میگیره، هیچ جوابی نداره. خودش در این انسان تو مناجات، این چیزی که ما میفهمیم، انگار که توی این مناجات به مرحله‌ای میرسه که مثل کسی که مست شده از این چیزایی که راجب خودش و جهان و آفرینش و درون خودش میگه، مست شده داره عربده میکشه، الهی بک علی، هیچی نیست، نه منی نه تو، هیچی، تموم شد. یک دیگه از شگفت انگیزترین عبارت‌های مناجات اون جاییست که چند جا، دو سه جا تو مناجات از خدا میخواد که منو ندا بده، با من مناجات کن، خدا با من مناجات کن. نه من با خدا. قبلش داره که من ندا بدم، مناجات کنم، اونا هیچ. اما یه جایی میرسه که تو با من مناجات کن، تو با من مناجات، مناجات سری. این مناجات با من چطوریه؟ اگه خدای تو آسمونه، اون چیزی میخواد با من مناجات کنه؟ اونم سری. مگر از عمق وجود من در بیاد، این راه دیگه هم داره؟ چجوری میخواد تو پنهان با من مناجات کنه؟ و اصلا از اون گذشته، این مناجات که درون من انجام میشه، معصومین فقط برای خودشون گفتن، پس برای چی من گفتن این مناجات رو بخون؟ اگر برای من مقدو، برای من عادی، من همینی که اینجا نشستم، منی که غرق گناهم، منی که خودم میدونم هیچ کدوم از این چیزا رو ندارم، خب به من میگن تو این مناجات رو بخون، مناجات رو بخون، از خدا بخوا که بات مناجات، خدا با تو مناجات کنه، نه تو با خدا، خدا بیاد سراغ تو بات مناجات کنه. خب پس معلومه میشه دیگه، یعنی برای شما هم میشه، برای من هم میشه. تو این تردید نکنید، میشه. امتحان کنید میشه یا نمیشه. میشه، حتما میشه. یه لحظه با این باور، با این نگاه، با این توجه برید سراغ خودتون، ببینید از درون خودتون صدای خدا، نادیتهو، ندا و مناجات خدا از درون خودتون بلند میشه یا نه. حتما میشه، امکان نداره کسی امتحان بکنه، درست امتحان بکنه و به نتیجه نرسه. اگر نرسه، پس این کاری که ائمه کردن و این مناجات ما گفتن بخون، کار لغوی میشه، بیهوده میشه، نمیشه همچین چیزی. اصلا این حرفا رو بذارین کنار، برید امتحان بکنید. بهترین دلیل برای اینکه یه کاری میشه اینه که انسان امتحان کنه ببینه شد و میشه، حتما میشه. شما امتحان کن. و معروف‌ترین عبارت مناجات شعبانی که خیلی معروفه، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تسیر ارواحنا معلقتا به عز قدسک. خدای منو انقطاع کامل بده از این زندگی، از این لایه‌هایی که منو گرفته، از این زندگی روزمره، از این گرفتاری‌ها، از این همه رسوباتی که زندگی 60 ساله تو روحم گذاشته، تو شخصیتم گذاشته، همه رو بگیرم تیکه پاره کنم. مثلا نخواستم اینو، این یه ذره اینا رو نابود بکن، این انقطاع رو کامل بکن، آزادی من رو از این گرفتاری‌ها کامل بکن. تا ما چیکار بکنم؟ تا چشم قلب من، چشم درون من، باطن من روشن بشه به دیدن، بعد پرده های نورانی رو بزنم کنار، نه پرده های ظلمانی، نه پرده های تاریک، پرده های نورانی. پرده های نورانی مثل چی؟ مثل بعضی از معنویت ها، مثل کرامت، مثل همه چیزهای خوبی که ارزش دارن، اما همون ها برای انسان یه لایه میشن، یه حجاب میشن که انسان خودشو نتونه ببینه. باورهای ارزشمند، که این باورهای ارزشمند همونقدر که ارزشمند هستن همونقدر مانع هستن. هر چیزی هر چقدر که ارزشمندتر باشه برای رسیدن به یک مرحله بالاتری از توجه به خیشتن مانع، اون حجاب نورانیه، خودش نوره، اما پشت سر اون خیشتن نورانی هست که این نور ناشی از خود انسان مانع خود آدمه. مثل خورشیدی که شما نگاه میکنید، تا نگاه میکنید چشم انسان رو کور میکنید، نمیتونید ببینیدش، باید این نور جلوش گرفته بشه تا بتونید خورشید رو بررسی کنید. خورشید خیشتن هم اینطوریه، خورشید بی نهایت، اونجایی که متحد با همه کائناته، اونجایی که خداوند در اونجا جلوه میکنه، اون باید این نورها حتی همه کنار زده بشن. کرامت اینه که الان برعکس این که شما ببینید که تو این کتابهایی می‌نویسن، مطالبی که راجع بزرگان می‌نویسن، همش میرن سراغ کرامتهای اون، سراغ هر کارهای عجیب غریب اون. بزرگان خودشون اینطوری نبودن، اینا رو دلیل نقص می‌دونستن. شاگردای علامه طباطبایی من دیده بودم اگه کسی می‌خواستن بگن که خیلی آدم قوی نیست وسط راه مونده، میگم گفتن مثلا اهل کرامت، اهل تیل ارز، اهل مثلا چیز بزرگان رو گاهی می‌گن اینا از اینجا اونورتر نتونستن برن. اون نور خیشتن، خورشید خیشتن، اون خورشید توحید یه چیز دیگه است، غیر این نورشه. خورشید با نورش خیلی با هم فرق داره. حالا این حجب نور و این لایه ها رو من کنار بزنم تا به اون معدن برسم، به اون اصل برسم، به اون خورشید برسم و بعد به اون خورشید متصل بشم دیگه از دست اینا نجات پیدا کنم. تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، انقطاع انسان از تمام لایه های وجودی که مانع خود نامتناهی انسانه و اگر این انقطاع انجام بشه میرسه به چی؟ میرسه به اون وحدتی که با مقام توحیده. حالا از چه طریقی میرسه؟ از طریق معرفت نفس. من عرف نفسه فقط عرف رب. این یه تکیه های از مناجات شعبانی است که خیلی جاهاش عقل انسان واقعا نمیفهمه چی داره میگه، اما لمس میکنه و میتونه از این طریق یک دقایقی با خودش تنها باشه و اون مسیح مناجات رو احساس کنه. امیدوارم که موفق باشیم.